الرحمن الرحيم وبه نستعين. ما به اصطلاح طلاب و محصلین حوزه علمیه قم و سایر حوزه های علمیه الان مواجه با دو واجب خیلی مهم هستیم که واقعش این است که آقایون همه در جمع بین این دو واجب مونده اند که چه کار کنند. از یک طرف واقع مطلب این است که درس خوندن و باسواد شدن برای ما امر حیاتی و ضروری است. اینقدر نیاز به روحانی آگاه و متعهد هست که شاید ما 51ش هم نداریم. از جاهای مختلف، کشورهای مختلف، از آفریقا، از آسیا، از اروپا همه مراجعه میکنن. ایناش که به ماها مراجعه میشه، لابد جاهای دیگه مراجعه میشه. ما وقت میبینیم که واقعا نیاز دارن. یک کشور یه وقت میبینیم قانعن که یه نفر برد اونجا و نداریم ما یه نفری که جامعه شرایط باشه و بتونه برد اونجا رو اداره کنه. حالا در اثر این که مثلا 50 سال حکومت پدر و پسر نگذاشت خلاصه روحانیت جون بگیره، هر چه بوده منشأش، بالاخره الان درس خوندن واقعا برای ما حیاتی است و ضروری است و هرچه محصل و روحانی بیشتر داشته باشیم بازم کم داریم. از اون طرف جاهای مختلف همین الان در دادگاه ها نیاز دارن مراجعه میکنن، در ادارات، وزارتخونه ها، کارخانه ها، مؤسسات، حوزه های علمیه شهرستون ها میان هی مدرس میخوان، میگن مدرس بفرستیم، امام جمعه میخوان، امام جماعت میخوان و مهمتر مسئله جنگ. به همینطور که امام فرمودن رهبر انقلاب، الان مسئله جنگ حیاتی ترین مسئله کشور ما و جنگ ما جنگ ایران و عراق نیست، جنگ در حقیقت اسلام و کفر است، جنگ انقلاب با ضد انقلابه. و خلاصه خیال نکنیم که حالا اگر فرض کنید عراق هم شکست بخوره دیگه جنگ تموم میشه و اون کسانی که برپا کننده این جنگ بودن اینا دست از سر ملت ایران بر می دارن. 300 سال خلاصه استعمارگران افتاده بودن بر سر سفره خاورمیانه و شرق و همه متاعهایی که می خواستن اینجا براشون فراهم بوده به رایگان می بردن. و حالا از انقلاب ایران احساس میکنن که مثل این که این سفره یه گوشش آتش گرفته، ممکن است که برای اینا بالاخره جوری باشه دیگه نتونند این منافع و ذخایر رو ببرن، منافعشون به خطر افتاده، لذا دست سر ما بر نمیدارن به این زودی ها. هر روزی یه بازی خواهند درست کرد و تا اینکه بلکه انشاءالله یه روزگاری در اثر پشتکار و نمیدونم فداکاری مبارزین ما بالاخره اونا شکست بخورند و برن. شما ببینید در تو زمان خودمون آمریکایی‌ها در ویتنام چقدر نیرو پیاده کردن، یه وقتی غیر از نیروهای دیگری که از کشورهای دیگر در ویتنام آورده بودن، نیروی خودشون در یه ویتنام کوچولو متجاوز از 600 هزار بود. خود آمریکایی‌ها متجاوز از 600 هزار بودن اونجا. و اونی که شکست داد بالاخره و آبروی آمریکا رو در ویتنام از بین برد این بود که زن و مرد کوچک و بزرگ مردم ویتنام دست به اسلحه شدن. زن به یک دوشش بچه بود، به دوش دیگرش تفنگ. کشاورز به یه دوشش تفنگ بود، به دستش هم بیل. مشغول کشاورزی بود، وقت جنگ هم جنگ میکرد. وقتی که خلاصه همه مسلح شدند و بسیج همگانی شد، این بسیج بالاخره هم آبروی آمریکا رو تو دنیا برد، هم شکستش داد. و بالاخره ملت مسلمان ایران هم معروف است، میگن کسی که هندوونه میخوره پلردش هم باید بیسته. انقلاب کردن و شاهنشاهی 2500 ساله رو واژگون کردن و نمیدونم تو دهنی به آمریکا زدن و سفارت آمریکا اشغال کردن و اینا هم داره دیگه. بالاخره بایستی همه ملت بسیج بشن، فداکاری کنن، حتی طلبه جماعت هم به یه دستش تفنگ و به دست دیگرش کتاب و قرآن، تا انشاءالله حق بر باطل پیروز بشه. بنابراین این یه وظیفه است الان اون هم. حالا چه باید کرد؟ نوعاً ما میگیم آقایون به جبهه ها برن و شنیده میشه که مثلا در یه جبهه زیاد از آقایون رفتن، چون بی برنامه در یه جبهه دیگه هیچ کس نیست. وانگهی اونهایی که در جبهه ها هستن نمیدونن که این آقایون خودسرانه اومدن، با چه معرفی اومدن. این تا حالا خلاصه یه چیز بی برنامه بوده و عرض کردم اگه خیال بکنیم بگیم خواهد یه 10-15 روز یه کراشش نمی کنه، 10-15 روز یه جنگ تموم میشه دیگه، لازم نی جنگ عراق هم تموم بشه، بالاخره دست ما حالا بنده. بنابراین این یه امر حیاتی است که من به عنوان یکی از محصلین و طلاب حوزه علمیه قم این رو تقاضا میکنیم شورای مدیریت حوزه و مرکز تبلیغات واقعا بنشینن برای این معنای فکری بکنن. منحصر به جنگ هم نیست. امام جمعه میخوان، قاضی شهر میخوان، امام جماعت برای جاهایی میخوان، مبلغ میخوان، مروج میخوان. برای اینا باید فکر کن. این درست نیست که یه عده در حوزه بمونن مرتب، سنگ تاریخ حوزه باشن، هیچ جا تکون نخورن. یه عده جوانهای بیچاره هم همش تا جنگ بدوند، تو نمیدونم کارخونه بدوند، همه کیم برابر بدوند. این انشاءالله باید شورای مدیریت و حوزه با مرکز تبلیغات انشاءالله هرچه زودتر ازشون تقاضا میکنیم بنشینن و یا خودشون یا دو سه نفر را که آدمای زرنگ با هوشی باشن اینا رو مأمور کنن که یه ستادی تشکیل بدن برای این جهان. و اون وقت با نماینده هایی که اون نماینده ها که انتخاب شده حالا به درد میخوره، نماینده هایی که از استان ها و شهرستان ها انتخاب شده اونا رو بخواند و از اونها بخواند که اشخاصی که قدرت تبلیغ و ترویج و نمیدونم قاضی شدن و امام جمعه شدن و امام جماعت شدن و اونایی که قدرت دارن اینا رو واقعا در هر استان شناسایی کنن و به این ستاد معرفی کنن. و اون وقت وقتی که زودتر شناسایی شد نوبتی بشه کارها. مثلا یه دفعه نوبت من منتظری بشه بیان به من بگن تا یه ما تو و شاگرداد مثلا حق نداری اینجا درس بگی، درس دو تعطیل کن برو جبهه، مثلا شاگردت هم باید برن جبهه فرض کنید، یا مثلا شاگردت دارن فلونجا تو هم برو فلونجا، یه ماه هم نوبت فلون مدرس، یه ماه هم نوبت فلون مدرس، یا یه ماه یا شش ماه یا سه ماه یا یه سال بر حسب ضرورت و نیاز. این که همینطور بگیم آقایون برن، یه عده بیچارا همش اونجاها علاف باشن، یه عده هیچ تکون نخورن از حوزه، این انصافش این است که عادلانه نیست. بنابراین تقاضا این است که شورای مدیریت انشاءالله هر چه زودتر با سازمان تبلیغات قم اینها یه افرادی رو، سه چهار نفری رو مسئول بکنن، فوری با نمایندگان منتخب استونها تماس بگیرن و افراد شناسایی بشه و نوبتی بشه خلاصه این کارها. اون وقت اگه نوبتی شد به من بگن تو اگه میخوای تو حوزه باشی و از مزایای حوزه بهره‌مند باشی و تو حوزه درس بگی، این یه ماه این دو ماه نوبت شماست، برید مثلا فرض بگید جبهه، حال یا به ترتیب حروف تهجی یا قرعه یا هر جوری هست بالاخره تکلیف کنن و بایستی که بر طبق تکلیف عمل بشه. اون وقت حالا افرادی که میخوان برسن به جبهه در اون مرکزی که هست، اون قرارگاه هایی که برای جنگ هست، افراد را از حوزه معرفی کنن به اون قرارگاه، به اون قرارگاه تماس بگیرن، اون قرارگاه هم مسئولی داشته باشد که هر جا که به روحانی نیاز هست بگید آقای زید شما تشریف ببرید اونجا، هم تو نشه پنجاه نفر پاشن برن یه جا، یه جا دیگه هیچ کس نباشه. قرارگاه های جنگ همینطور که نیرو میفرستد برای جبهه ها، روحانی هم بفرستد برای جبهه ها. و از آقایون روحانی این حالا فعلا انتظار این نمیره که تفنگ دست بگیرن برن جنگ بکنن. تفنگ شما همون زبانتون، همون با زبانتون که برید اونجا با همون لباس آخوندی، با همون لباس روحانیت، این لباس یه اثر مخصوصی داره در روحیه افراد، با همین لباس روحانیت و آخوندی برن اونجا سربازها را دلگرمشون کنن، مسائل و احکام رو براشون بگن، مثلا فرض بگیرید که اگر چنانچه جنازه هایی دارن که احتیاج داره به نماز و اینجور نمازش رو بخونن، اینجور کار. و بعض سربازها گفته بودن که یه آخوند در روحیه ما اثرش زیادتر صد تا تانکه. این بنابراین پس یه امر ضروری حیاتی است و اگه انشاءالله بخوایم انقلاب ما به پیروزی نهایی برسد و اونجور که میگیم صادر بشد و انشاءالله ملت‌های مستضعف از زیر یوغ استعمار نجات پیدا کنن، راهش همین است که این مبارزه همگانی بشه، مثل مردم ویتنام همچی همگانی، و اسلام هم جهاد و همگانی قرار داده است. منتها هر کس جهادش یه جوریه، شما اگه با لباس روحانی باشید و نماز جماعت بخونی و صحبت اونجا بکنی ارزشش زیادتر از این است که یه تفنگ بخوای برداری بری مثلا مثل باقی سربازها یا بسیجی ها جنگ بکنی. انشاءالله امیدواریم که آقایون هم بخوان از شورای مدیریت و سازمان تبلیغات هر چه زودتر این برنامه رو عملی کنن، افراد معرفی بشه به قرارگاه ها و قرارگاه ها موظف باشن تحت برنامه و نظم آقایون رو به جبهه های مختلف بفرستن برای تبلیغ و ارشاد. این بالاخره جمع بین دو واجب، یکی درس خوندن، یکی هم اداره کردن اون جبهه ها و اون مراکز، این نیاز دارد به این که یه همچی تشکیلاتی باشد که تقسیم کار بشه. خداوند انشاءالله شر ابرقدرت های شرق و غرب و از سر کشورهای اسلامی برطرف بکنه. خدایا تعجیل در فرج امام زمان بفرما، خدایا انقلاب رهبر انقلابم برای ما حفظ فرما. خب ما داشتیم روایات زکاتون، این تعارضی که بین روایات هست که به قاعده یه دست روایات صریح در این است که زکات در نه چیزه، یه و در غیرش نیست، یه دسته روایات میگه در غیرش هم زکات هست، یه کلمه استحباب هم هیچ جاش نداره. ظاهر این روایات متعارض. عرض کردیم شیخ مفید علیه الرحمه در مقنعه برای رفع تعارض گفته برای اینکه لا تتناقض الاخبار، ما اون اخباری که در غیر نهتو میگه زکات حمله بر استحباب میکن. شیخ طوسی علیه الرحمه در تهذیب هم از استادشون شیخ مفید پیروی کردن، کم کم این دست متأخرین افتاد دیگه، تو همه رساله های عملیه اومد که یستحب و زکات در حبوب دیگر و در مال و تجاره و در نمیدونم چیه اینا. یستحب و در روایات ما نداشتیم. از باب جمع بین اخبار شیخ مفید علیه الرحمه این فرمایش رو فرمود و شیخ طوسی هم تعقیب کرد و دیگه دست متأخرین که رسید شد یه چیز مسلمی. این یه جمع که جمع بکنین به حمله بر استحباب. البته یه جمعی هم یونس گفته بود که اون گفتیم جور نمیاد با روایات، رفع تعارض نمیده. جمع دیگری سید مرتضی علیه الرحمه کرد که سید مرتضی هم شاگرد شیخ مفید بوده و بزرگتر شیخ طوسی هم بوده. حال چطور شده این جمعی که شیخ مفید در مقنعه برای روایات کرده در ذهن سید مرتضی که شاگرد بزرگش بوده جا نیفتاده؟ ولذا ایشون در انتصار مسئله رو که تعقیب میکنه بالاخره روایات غیر تسعه رو حمله بر تقیه میکنه. بحث بر ما چون اکثر اهل سنت عامه گفتن زکات در غیر نهتم هست، این روایات از باب تقیه هست. صاحب حدائق این معنا رو جدن تعقیب کرد و این حمله بر استحباب را مورد اشکال قرار داد و ایشون می فرماد در خیلی جا در فقه اصحاب ما به این جور جاها که می رسن که دو دست روایت متعارض هست، یه دست میگه نه یه دست میگه آره، گفتن اونا رو حمله بر استحباب میکنیم یا حمله بر کراهت میکنیم. این اشکال صاحب حدائق به نا این جاها هست. اما آخه این چه جور جمعیست که شما میکنیم؟ وقتی که یه روایاتی میگه زکات در نوت و در غیرش نیست، یه دسته میگه دخی هست در غیرش هست، ما بیان بگیم این حمله بر استحباب، این جمع تبرعیست که شما میگید، جمع تبرعی دلیل بر استحباب نمیشه. احکام خمسه هر کدوم شما بخواید فتوا بدید دلیل میخواد. شما به چه جرعتی تو رسالتون مینویسید یستحبو، با اینکه هیچ روایتی که ظهور در استحباب باشد نداری، صرف تعارض سبب نمیشه شما بیاید کلمه یستحب رو که یه حکم مثل یه فتوایی رو تو رسالتون بنویسی. اون وقت صاحب حدائق به پیرو این معنا فرمود که تقیه اصل و کل ولیه است در روایات ما. و بعد این صحیحه علی ابن محضیار که طبقه چهارم بود که ما ذکر کردیم، طایفه چهارم این رو محور قرار داده صاحب حدائق. میگه خب اگر مسئله ظهور در استحباب باشه، اصحاب ائمه اولا چطور از این روایات استحباب نفهمید و سبب شده است که عبدالله ابن محمد به امام بنویسه که اون روایت اینجوری رسیده، اینجوری هم رسیده، حالا چجوری باید جمعش کرد؟ در حقیقت اون عبدالله ابن محمد سؤال کرده از نحوه یه جمع بین روایت های متعارض. خب خوب بود اونم استحباب میفهمید، حالا بگیم نفهمید، بگم اون کمتر از شماها مثلا توجه میکردن به این استحباب. امام علیه السلام
وقتی که این سوال رو ازش میکنه عبدالله ابن محمد، خب یه کلمه خوب بود جواب میداد که نه این روایت ها تعارض نداره و این روایاتی که میگه در غیر نهت و زکات ها مراد استحبابه. خب یه کلمه میخواست امام بگه راحتش کنه، نه اینکه خود امام علیه السلام مشکلی رو مشکلات بیاره. امام علیه السلام هم روایت ها اونوری رو همین وری رو همه رو میگه صدقو، بعدم خود امام میفرماد و زکات فی کل ماکیل بسا. چجور حرف زدنی؟ اگه استحباب میخواست بگه چه؟ این راه حرف زدن نیست. پس پیداست که امام علیه السلام میخواسته سر بپیچونه. پس معلوم میشه وضع غیر عادی بوده و خلاصه تقیه در کار بوده. این هم مال صاحب حدائق. پس پس تقیه بوده، پس تقیه بوده، شما معیدیم، پس شما معیدیم. پس سید مرتضی مسئله استحباب را از استادشون شیخ مفید نپذیرفتن و حمله بر تقیه کردن این روایات را و صاحب حدائقم این رو تعقیب کرد و محکم گرفت که نخیر این روایات ها تقیه هست و تقیه ای اصل و کل بلیه از خلاصه در روایات. مرحوم آقای حاج آقا رضا در مصباح الفقیه ایشون هم تقریبا گاهی به نر میزنه گاهی به میز، میفرمایند خلاصش این که درست است که الجمع مهما امکن اولا من التر و ما اگه حمله بر استحباب بکنیم این روایات را در حقیقت جمع بین روایات کردیم، اما اگه حمله بر تقیه بکنیم در حقیقت طرح دسته دوم میشه و جمع اولا استرسه. این درست کلیش، اما در این جایی که اصلا روایات صدر و ذیلش و لحنش بوی تقیه میده، اصلا پیداست که امام علیه السلام در غیر وضع عادی داره دی کلامو میگه، اینم در اون محیطی که اون زکات گرفتن از همه حبوب این رائج زمان بودست و حکومت‌های وقتم اصلا سلطنتشون وابسته به اقتصادشون بوده، اقتصادشون هم وابسته به زکات بوده، پس این زکات و عنایت داشتن از همه چیز بگیرن. در اون محیط این روایت‌های ما وقتی که نگاه می‌کنیم همچی کاملا استشمام تقیه ازش میشه، بوی تقیه میده. در این جاهایی که همچی ظهور داره در این که امام برای بیان واقع مسئله رو نیم فرموده بلکه برای تقیه بوده، در اینجا ما نمیتونیم مشکل است بیاییم حمله بر استحباب بکنیم. میفرماد که این که میگید که جمعه ما همکن اولا من تقیه ولیکن دهو فی غیر مثل مقام الذی یکون و احتمال و تقیه فیه اقوا، اینجا احتمال تقیه اقوا، فان الحمل علی التقیه این اذن اقرب الی الواقع من الحمل علی الاستحباب. پس ایشون به ذهنش میاد همین کلام صاحب حدائق. بعد حالا گفتیم گاهی به نعل میزنن ایشون گاهی به میخ، بعد یه دفعه برش میگردونه میگه درسته این روایات بوی تقیه میده، متقارب به ذهنم تقیه است در اینو، اما این مجوز این نیست که ما بیایم ظواهر الفاظو بیزاریم کنار رو عمل نکنیم و طرحش بکنیم، بگیم این تقیه. ظهور لفظ برای ما حجت است، ولو اینکه موجب ظن نشود، بلکه ظنه به خلاف هم داشته باشه. مظنه که حجت نیست، ظواهر الفاظ حجته و ما ظاهر این الفاظ که میگه غیر نه تو زکات داره، ظاهرش نیست که در مقام بیان حکم واقعیه. ظهور لفظ اینه که امام فتواشو داره میگه، حکم الله رو میگه. این که حمله بر تقیه بکنیم، این خلاف ظاهر لفظه. ولو شما ظن به خلاف هم داشته باشی، ظواهر الفاظ حجت است بین مولا و عبید و لازم نیست که برای شما ظن بیاره، بلکه اگه ظن به خلاف هم باشد، بازم ظاهر لفظ حجت. شما به چه مجوزی این اخبار رو همطور میگی تقیه و میذاری کنار تاخچه بلند؟ بنابراین چون ظواهر الفاظ حجته، یه روایاتی داریم نص در این که در غیر نوتو زکات نیست، یه روایاتی داریم ظاهرش این است که غیر نوتو زکات داره. خب جمع بین نص و ظاهر به این است که اینا رو هم بر استحباب بکنیم. بالاخره ایشون تا او آخر که تقریبا یه ورقی میشه، ملاحظه کرده باشید آقایون، حتی در زکات مال و تجاره مرحوم های حاج آرزا توی این مسئله مثل که گیر کرده. از یه طرف محیط تقیه بوده، یعنی میخواد بگه حکومت وقت، فتاوای علمای وقت همه یا اکثر بر این بودست که در غیر نوتو زکات هم روایات هم بوی تقیه میده. پیداست امام علیه السلام همچی صاف و پوست کنده حرف نمیزنه، پس تقیه قریب میشه بزن. بنابراین استحباب مشکله. از طرف دیگر ما میگیم اون ظاهر روایاتشو باید عمل کنی، ولو اینکه مظنه نیارد بلکه ظنه به خلاف باشه. پس فقهان که اینجور گفتن، پس حمله بر استحباب بکنید. بالاخره و آخرش هم میخوان بگن بعد از اونی که اصحاب اینجور فهمیدند و از اون طرف قاعده من بلغم داریم، من بلغهو ثوابون فعملهو التماسن لذالک الثواب، به اخبار من بلغ فقها در مستحبات خواستن به صرف رسیدن یه روایت، بلکه بعضی ها به صرف رسیدن یه فتوا خواستن حمله به استحباب بکنن. خلاصش استحباب خفیف المعونه، پس مانعی نداره فتوا به استحباب بدین. همچی هی این ور اون ور میندازن مرحوم آقای حاج آرزا، آخرش هم با این همه روایت که ما اینجا داریم که در غیر نوت و زکات هست، باز بره و اخبار من بلغ و به اینجور چیزا میخوان بالاخره استحباب رو درست بکنن. این خلاصه حرفی که اینجا هست. پس استحباب را سید مرتضی و صاحب هدایم منکر شدن و حمله بر تقیه کردن. مرحوم آیا حاج آقا رضام گاهی این طرف و گاهی اون طرف زدن. حالا این مسئله استحباب و همینطور که صاحب حدائق اشکال کردن، به نظر میاد اشکالشون وارده، برای اینکه اگه دست عرف بدین این روایات رو متعارض میبینه. معنی حمله بر استحباب این است که جوری باشد روایات که دست هر کسی دادی رو هم میریزد و خلاصه از هر و ظاهر و پلو هم میذاره و ازش استحباب میفهم. اما این روایات هیچ کدومش اشعار به استحباب نداره، بلکه یه دست روایات میگه در غیر نوتو زکات نیست، میخوای قبول کن میخوای نکن. اما این روایات هیچ کدومش اشعار به استحباب نداره، بلکه یه دسته روایات میگه در غیر نوتو زکات نیست، میخوای قبول کن میخوای نکن. یه دستش هم میگه که این اروز زکات داره، چی زکات داره، کیفلا یکون و زکات فل اروز و آمت و خراج عراق منهو، چی تو میشه بره این زکات نداشته باشه با این که عمده خراج عراق. این روایت ها حمله بر استحباب خیلی خلاف زای زوره. خلاصه حمله بر استحباب در جایی است که حمل همه عرفی باشه، جمع عرفی باشه، که دسته بازاری زبون فهم اگر دادیم این دو دسته روایات را به قاعده حمله بر استحباب بکنه. این مسئله جمع ازهر و ظاهر یه چیزی که همه عرف هم میفهم. مثلا اکرم العلماء عام دست یه هر کسی بدی میگه همه علما رو باید اکرام کرد، میخواد نحوی باشد میخواد غیر نحوی، بعد یه لا تکرم نحویی نمه پهلوش گذاشتی هر عرفی میگه درسته اکرم العلماء ظهور در عموم داره، اما لا تکرم نحویین ظهور داره در این که این تخصیص و عام میزنه، جمع بین عام و خاص، جمع بین مطلق و مقید. اینا یه چیزایی نیست که فقط تو مدرسه باشه، بازارم اینو میفهمه. جمع باید جمع عرفی بازاری باشه، اما این روایات و دست هر کسی بدی همچین نیست که فوری به ذهنش بیاد بعد استحباب. از اون طرف میگه برین زکات نداره، از اون طرف میگه چطور زکات نداره و حالی که تمام خراج عراق زد از برنجه. اینا چطور ما بیان بگیم این استحباب میگه؟ پس این جمعه که شیخ مفید در مغنعه کردست و شیخ طوسی در تهذیب و بعد دیگه متأخرین قبوه و به یدای من حدید، این جمع عرفی نیست. این همینطور که میگن یه جمع تبرعیست که لا شاهده علیه، پس فتوا به استحباب مشکل. این راست. اما از اون طرف این مسئله تقیهی که هم سید مرتضی هم صاحب حدائق هم مرحوم حاج آقا رضا هی میخوان تقیهت کنه، اولا این که ما خیال بکنیم ائمه ما سلام الله علیهم همچی آدمای ترسوی بزدلی بودن که تا چیز میشد فوری تقیه، این قطعا نبوده. شما نگاه کنید در مسئله اول و تعصیب، چون اهل سنت اونا در ارث اول و تعصیب میگفتن، چقدر ما روایت داریم که نفی اول و تعصیب میکنه. چون مثلا اهل سنت در نماز مستحبی میگفتن جماعت هست و صلات تراویح را به جماعت میخونن که هنوزم میخونن و این در روایات ما دارد که عمر اول این کارو کرد و به قدری این مسئله جا افتاده بود که وقتی که حضرت علی علیه السلام به خلافت رسید در مسجد کوفه به امام حسن فرمود برو تو مسجد کوفه به مردم بگو صلات تراویح نماز مستحبی نیم شد به جماعت بخونی. تا امام حسن رفت ایرو گفت صدای وا عمراه مردم بلند شد که امام حسن اصلا ترسید در رفت. خداسته این یه همچی چیزی که جا افتاده بوده و همه اونا مقید بودن هنوزم مقیدن. ببینید تمام روایاتی مشاید 45 روایت هم که نماز نافله به جماعت بخونی بدعه و کل بدعت ولاله و کل زلالت فنه، همچی نبودست که ائمه ما علیهم السلام همطور نشسته باشن تا اندک چیزی تقیه. این شما از مغزمون ببینید بیرون، همچی چیز قطعا نبوده. ائمه ما علیهم السلام اصلا کارشون این بود که با بدع و چیزهایی رو که خلاف میدونستن مبارزه میکردن و این یه وظیفه هم هست، وظیفه همه هم که با بدع بایستی مبارزه کرد. ان الذين یکتمون ما انزل الله من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. ها شاید آیه من غلط خوندم ولی منظور این آیه، کسانی که کتمان میکنن اون چرا که ما بیان کردیم از هدا و بینات، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. و ای همین به این مضمون حدیث هم داریم که خلاصه کسی که بدعتی رو ببیند و نه نکنه ای خلاصه مورد لعنته. بنابراین بایستی که با بدعت ها مبارزه کرد و ائمه مبارزه میکردن. داره آیه همینجوره، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. علی حال پس ائمه علیهم السلام که هی تونتون بگیم بله ائمه تقیه به عنوان خودشون بخوایم بگیم، اصلا اینجور بوده ائمه حق رو بیان میکرد. اون وقت علاوه بر این در این روایات اگه تقیه باشه، اگه من یادتون باشه جلوتر عرض کردم تقیه ضرورته و ضرورات تتقدر و به قدر. اگه ائمه میخواستن تقیه کنن چرا دیگه دنبالش رو هی کش میدادن؟ مثلا این روایت ابو بصیر که روایت آخر باب نهم بود، میگه سندش هم خوب بود، ابو بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام حرف القرص شیئون، میپرسد امام در بره چیزی ها؟ فقالنه حضرت فرمود خب ای تقیه اون پرسید برین چیزی هست یا نه، شما فرمودی بله هست. دیگه بعد دنبالش امام علیه السلام بفرماد ثم قال ان المدینه لم تکن یوم اذن ارض و عروض فیقال فی ولکنه قد جعل فی و کیف لا یکون فی و عامت و خراج العراق منه. اگه تقیه بود یه کلمه اون سوال کرد برین زکات داره، شما برای تقیه فهمید خیلی دیگه. حضرت چرا دنبالشو کش میده که ان المدینه اون روز عروض نبوده که پیغمبر بگه زکات داره اما در برنج هم زکات قرار داده شده؟ چه دعایی دارد امام علیه السلام؟ امر ضروری، تقیه یعنی ضروره، امر خلاف واقع رو اینقدر کشش بده. چرا از پیغمبر اکرم مایه میذاره؟ در صحیحه زراره بود که کل ما کیل بسا فبلغ الاوسا فعلیه زکا. بسیار اینو گفت دیگه. بعد حال دنبالش و قال جعل رسول الله صلی الله علیه و آله الصدقه فی کل شیء انبتت الارض الا ما کان فی الخضر والبقول و کل شیء یفسد من یومه. دیگه چرا امام از پیغمبر مایه میذاره؟ خب یه اقبال تقیه خودش یه جمله فرمود. این روایاتی که در غیر نهتو داریم اگر آقایون دقت بکنن جوابهای امام ای مختصر نیست، بلکه دنبالش امام علیه السلام از پیغمبر مایه گذاشته، کشش داده، استدلال کرده. اینا رو نمیشه انسان بیاد بگه حمله بر تقیه، ولی که تقیه ضرورته و ضرورات تتقدر و به قدره. وانگهی همچی نبودست که در زمان ائمه ما بودن زکات در غیر چارتو همچی قطعی باشه در بین اهل سنت که اگه کسی خلافشو میگفت معلوم میشد که این خلاصه سنی مذهب نی. بین خود اهل سنت هم کسانی بودن که قائل بودن زکات در نه تا هست و در بیشتر نی، هم روایاتشو داشتن هم فتواشو داشتن. حالا من برای این که مسئله مورد ابتلایی است و میخوام تتبع آقایونم زیادتر بشه. من یه عبارت آوردم بخونم، علاوه بر عباراتی که اول مسئله از اهل سنت خوندیم، اینجا از مغنی ابن قدامه که بسیار کتاب خوبیه، اینجا ببینید مسئله بودن زکات در نه تو نبیشتر بین اونها هم بوده و روایات هم داشتن. من تند میخونم در کتاب زکاتش، در جلد اولش صفحه 550 جاهایی که زکات داره میگه که وقال مالک و شافعی لا زکات فی ثمرن الا تمر و زبیب ولا فی حب الا ما کان قوتن فی حالت الاختیار لذاله. وقت تا اینجا شالا از اینجا محل شاهده. و حکیه ان احمد الا فی الهنته و شعیر و تمر و زبیب. پس یه قول از احمد حنبل این است که اصلا غیر چارتو زکات نداره و هازا، یعنی اینی که فقط چارتو زکات داره، قول ابن عمر و موسی ابن طلحه و الحسن که حسن بصری باشه و ابن سیرین و شعبی و الحسن ابن صالح و ابن ابی لیلا و ابن المبارک و ابی عبید. اون وقت بعد روایاتی نقل میکنه، دو خطی میگذره روایات نقل میکنه. ببین این روایات درست مضمون همون روایات تسعه ما. و قد روا عمرو بن شعیب عن ابیه عن عبدالله ابن عمر انه قال، انما بذار عبدالله ابن عمر باید باشه، انه قال انما سن رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات فی الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب و فی روایت عن ابیه عن جده عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال والعشر فی التمر و الزبیب و الهنته و الشعیر و عن موسی بن طلحه عن عمر انه قال انما سن رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات فی هذه الاربعه الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب و عن ابی برده عن ابی برده عن ابی موسی و معاذ ان رسول الله صلی الله علیه و آله بعثهما ابی موسی و یکم معاذ ابن جبل، این دوتا رو پیغمبر اکرم فرستاده بود برای یمن و هم گفت این دوتا گفتن ان رسول الله بعثهما الى الیمن یعلمان الناس امر دینهم فامرهم ان لا یأخذوا الصدقه الا من هذه الاربعه الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب و رواهن کلهن از دار قطنی و لعن غیر هذه الاربعه لا نست فیها، غیر هذه الاربعه لا نست فیها ولا اجماع. پس این بین اهل سنت هم روایاتی بودست که مفادش بوده زکات در چهار توس نبیشتر، هم فتوا بینشون بوده. حالا ولو مالک و شافعی بگن نه در زیادتر هم، یا ابو حنیفه بگه در زیادتر هم، این که میبینید حالا ابو حنیفه و شافعی و مالک شدن رکن و باقی فقهای دیگه مثل ثوری و ابو ثور و اسحاق مطرح نیستن، این که در زمان ائمه نبوده، این در قرن چهارم از بس فتاوا متشدد شده بود، خلیفه عباسی جمع کرد علما رو و مذهب رو منحصر کردن در چهار تو. در زمان ائمه ما ابو ثور و اسحاق و ابن ابی لیلا و نمیدونم حسن ابن صالح و ابن سیرین و اینا همه فقیه بودن، طرفدار داشتن. خب ائمه ما علیهم السلام خوب بود میفرمودن در چهار تو زکات هم، در چیزا دیگه نی. اگر هم یه وقت مورد اعتراض میشدن میگفتن خب شما اینا همه روایت از پیغمبر و از عمر و اینا هم فتاوا. این که ما بگیم در زمان ائمه ما اینجوری بوده که اصلا اگه یک کس میگفت در چهار تو زکات هوا در غیرش نیست، دیگه فار سرشو میبریدن، نه معلوم اینجورا بوده. برای اینکه هم فتوا بین اونها بوده به اینکه چهار تو زکات داره نبیشتر، هم روایت اونا دارن از طرق اونا. و عرض کردم این تسلم این چهار فقیه، حالا ما میبینیم چهار فقیه مطرحه، خیال میکنیم در زمان ائمه امام همین چهار تو مطرح بوده، نه، در زمان امام باقر صادق فقیه خیلی بوده، یکشم مالک بوده، یکشم ابو حنیفه بوده، شافعی هم که مالی بعد بوده، احمد حنبل هم مالی بعد بوده، و فقیه زیاد بوده، همچی نبوده که مسلم باشد از این چهار تا باید طرفداری بشه و غیرش نباشد. بنابراین اولا ائمه ما این که بگم هی تون تون اخبار تقیه میگفتن، این چیز مشکلی است. پس این اولا، و ثانیان تقیه ضرورته و ضرورات تتقدر و به قدر ها. چطور در مقام جواب ائمه وقتی که جواب میده بره این زکات داره، دنبالش هم این کشش هم میده، یه کشش مالی چیه اگه تقیه؟ و ثالثاً چنین نبودست که اگه یک کس میگفت زکات در نه تو هست برخلاف همه بوده، اون وقت هم فتوان هم روایتن اونا هم داشتن که زکات در چهار تو هست، در نه تو هست و در بیشتر نیست. پس بنابراین این مسئله تقیه، این اشکالات به ذهن انسان میاد، مگر یک کسی بگه تقیه از علما و از فقها و مردم مسلمان اون روز نبوده، تقیه از حکومت بوده، حکومت بالاخره میخواسته زکات زیاد بگیره، مالیات زیاد بگیره، ائمه هم تقیه برای خودشون نکردن، دیدن اگه بگن نه تا زکات داره بیشتر نداره، شیعه ها به حکومت زکات نمیدن، وقت شیعه ها درگیر با حکومت میشن، که ائمه علیه السلام تقیه نه برای خودشون، برای اصحاب، اینا نه از علما و فتاوا بلکه از حکومت. میگه یک کسی همچی چیزی بگه، تقیه رو اینجور سر و صورتش بدی. خب حالا وقت اگه اینجور بگیم، این کش دادنش هم ائمه علیه السلام کشش هم میدن، نکتش معلوم میشه، کشش میدادن که شیعه ها باورشون بیاد زکات در غیر نوتو هم باید داد تا سرشون به خطر نیفته. اگه اینجور بگو یه قدری با سر و صورت پیدا میکنه تقیه، و الا این اشکالاتی که من عرض کردم به تقیه وارده. حالا علایه حاله یه بچی هم پس گفته شده برای تقیه، این تا حالا سه تا جمع، یه جمع جمع یونس، یه جمع هم جمع شیخ مفید که عمرو بر استحباب کرد، یه جمع مسئله تقیه که سید مرتضی و صاحب حدایق و مرماد آرزان تقریبا هی به نعل و میخ میزنه. حالا این فرمایشی که صاحب مصباح فقیه یعنی حاج آرزا داشتن، این رو ما اشکالی بهش داریم که این چون در حقیقت مبنای بسیاری از مسائل فقه است، اینو انشاءالله فردا اشاره میکنیم که این که ایشون فرمود ظواهر الفاظ حجت است ولو زن به خلاف باشد ولو مزن نیاره، این اصلا درسته یا نه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.